بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عود الى بدء، یک رجوعی دمرته کنیم و مایلم که انشاءالله دوستان اینهایی که عرض میکنم یادداشت کنند و مراجعه بفرمایند که این روایات را یک بررسی هم خود شما عزیزان کرده باشید. ما 10 گونه و 10 مورد برای انفال ذکر کردند که خب بعضی ها مختصرتر کمتر گفتند، ولی در استقصایی که ما کردیم 10 مورد را برای انفال ذکر کردند و معمولا هم به همه 10 مورد فتوا از بزرگان ما صادر شده. اما بعضی از بزرگان چنان که قبلا هم به عرض رسید فرمودن که حتی غنایم دارالحرب هم جزء انفاله و این سوره مبارکه انفال هم بعد از جنگ بدر نازل شده. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بعد هم تا اون آخر آیه می‌فرماید به این که خلاصه بین شما نباید اختلاف بشه و بعد امر راجع الالله و رسوله، که عرض کردم در زیر آیه در تفسیر مجمع البیان و همچنین در روایتی از تحف العقول وارد شده که داستان بدین منبال بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اینکه تشویق کنه و تحریص کنه لشکر را بر استقامت در جنگ و حملات یکی پس از دیگری، پیغمبر فرمود هر کس که کسی را اسیر بگیره، اسیر مال خودشه، اگر اینکه کسی را بکشه، سلب او و امکانات مقتول در اختیار قاتل قرار میگیره و بمگونه بعدهایی به مقاتلین داد تا در نتیجه تحریک و تحریص بر جهاد و استقامت در جنگ بکنند. بعد این موجب شد که بعد از ظفر و پیروزی مسلمین غنایم زیادی دست مقاتلینی که تاخت و تاز در میدان داشتن نصیب بشه. طبعا اونهایی که در وسط میدان بودن بین اونها با مقاتلین دورتر نزاع در گرفت و بالاخره بعد از این برای رفع تنازع خداوند متعال فرمان داد که همه انفال یعنی مغانم و غنیمت ها برای خدا و رسول. بعد هم در آیه 40 یا 41 بعد 2 مرتبه نازل شد در مدینه که آمدن به این که وعلمو انما غنمتم من شیخ، که در این فاضل معاصر میگه بعدن تفضلن خداوند متعال به پیامبر فرمان داد که همین غنایمی که کلن برای خدا و رسوله حالا بین مردم تقسیم کن، 1/5 را بردار، 4/5 را به مقاتلین به سویه تقسیم کن، که دیگه بعد اختلافی بین اونهایی که دور پیغمبر بودند و برای حفظ جان پیغمبر دفاع میکردن و با اون جوانهایی که تاخت‌تازه در میدان میکردن نزاعی و تنازعی در نگیره. لذا برای مسئله اینه که آیا براستی مغانم غنیمت‌های جنگی از دایره انفال خارج بوده یا نه، این فاضل معاصر به استناد همین روایات که حتی میگه در تفسیر علی ابن ابراهیم هم این وارد شده که سوره انفال به مناسبت تنازعی که بین مقاتلین در گرفت نازل شده. حالا ولی تفسیر را اونجا ذکر نکرده، بلی به همین مقدار آورده. خب تفسیر علی بن ابراهیم که معتبر و پیش ماها شیعیان از مصادر مهمه. خب با توجه به این مثلا این اول در خاطر شریفتون باشه که بعید نیست انفال کلن از کنم که مغانم جنگی کلن جز انفال باشه، منطقه حالا به فرمایش این آقا تفضلن به هر حال دستور آمد که مغانم را تقسیم کنید و یک خمسش را پیامبر بگیره و چهار خمسش را به مقاتلین بده. بنابراین به صورت غنیمت فعلا دیگه دارای این حکمه که چهار خمسش مال مقاتلینه، یک خمسش مال پیغمبر و امام علیه السلام. اما از این که بگذاریم، اون ده مورد دیگری که آقایون متعرض شدن، من امروز میخواستم که هم این ده مورد را یه فهرستوار از کنم، عمدتا مستندات اینها را امروز خواستم به عرضتون برسانم که انشاءالله یه مراجعی به کتب روایات داشته باشید. منتها قبلا اینه به عرضتون برسانم که خب حالا شب پنجشنبه هم به مناسبه که در دفتر تبلیغات جلسه ای بود، اونجا فی الجمله به عرض رسید، ولی گرچه دیدم جمعیتی نیست، حال صحبت کردن از ما گرفته شد، ولی از کنم که قبلا این به عرضتون برسانم، اینطور نیست که حالا خدا رحمت کنه استاد خویی را که حالا ما بگیم هر روایتی که مثلا فرض کنین یک راوی در بینش مورد اشکاله، دیگه این روایت را از دایره حجیت خارج کنیم، این مقداری به نظر ما کم لطفیه. برای اینکه چون اولا بزرگانی که مثل اصحاب کتب اربعه که بالاخره کوشش کردند و این مجموعه روایاتی که بیش از 35,000 روایت در این چهار کتاب شریف جمع آوری شده، اینها هر سهشون کوشش خیلی فراوانی کردن که بالاخره اون روایاتی که معتبر است و قابل استناده و به قول خودشون آثار صحیحه عن الصادقینه یا حجت بینهم و بین الله یا به فرمایش شیخ از کتب معتبره که در عده میگه اون چی که ما در دو کتاب حدیثمون نقل کردیم از کتب معتمد عند العلماء استخراج کردیم، اینها اینطور نیستش که ما همچی به آسانی بگیم چون فلان راوی در حدیث قرار گرفته پس دیگه این روایت از دایره حجیت و استناد به کلی خارج باشه. نه افراط میکنیم که بیایم بگیم اون چی که در این کتب اربعه هست 100% همه حجتند و به قول معروف مولا دردش نمیره، برای یه روایتی هم ضعیف در این کتاب ها تنها هم ذکر شده باشه حجت به تمام معنی الکلمه برای فقیه. نه این به این افراد میگیم و نه به این تفرید که بیایم بگیم آقا فقط اون روایاتی که همه صحیح اعلاییه و رواتش تعدیل شدند و فلانن فقط اینها حجتن و به قول بعض از اون آقایان 500 تا فقط از روایات کافی معتبره. این حرف کمی زشتیه که ما به دست خودمون گاهی در بین آقایان نمیدونم گاهی مسئله خالف تعرفه، بعضی میخوان معروف بشن یه مرتبه یه حرفی را بر خلاف اصول مسلم شید را که آقای این خودش حوایتی برخور کرده استناد کرده، این کم لطفی ها دو دادن به دست دشمنان شیعه برای اینکه بعد بیاند و بگن آخوندهای شیعه خمس را جعل کردن، دروغ، خمسی در کار نیست، فلان نیست، از این طرف این بدبختی را متحمل بشین، یا یا بعضی با آقایون دیگری که بیان بگن داستان حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته و پرداخته است و دروغه، اینا نمیدونم چه با خودشون فکر میکنن. حالا چه اصراری به فرض جناب عالی یه چیزی را مثلا در بعض از روایات در کردی، ولی وقتی که می باید سه بزرگی تو در حقیل محبوری گفت نظر جناب عالی این راست به این راست گفتن چه لازمه که بعد شما بگی که در نتیجه موجب طعن شد سنی ها و وهابیت خبیث بر علیه شیعه بشه. حالا ما بیایم انکار کنیم بگیم داستان حضرت زهرا دروغ بوده، آخه این چطور می شده؟ تازه پیغمبر از دنیا رفته، مسلمان ها حی حاضر بودن، چنین جرأتی جسارتی پیش بیاد بیان در خانه را آتش بزنن، زهرا را پشت در قرار گرفته. حالا اینها چه اثری بر این انکارها وار میشه جز این که فقط دو دادن به دست مخالفینه که در این مهمه با اون چی که حالا طول تاریخ بزرگان شیعه قرار دادند و که اگر گفت روز اون روز اول نبود قصه عاشورا قطعا پیش نمی آمد، این حرف واقعیه و براستی درسته. اگر اون روز اون چور که گفتن در روز عاشورا هم زینب کبرا می گفته از روز امان از روز دوشنبه، چون روز دوشنبه سقیفه تشکیل شد و حق امیر المؤمنین قصد شد. حالا من منظورم که یه مقداری چقدر خوب آدم کنترل داشته باشه قلمش زبانش، این چنین نباشه که تا برخورد کرد به یک حدیثی یه روایتی یه مقداری جز حب جاه ما چیز دیگری برای تفسیر این کارها و این فرمایشات بعض از آقایون نمیبینیم، که همون قانون خالف تعرف خدا رحمت کنه مرحوم ادیب نیشابوری در همین مشهد درس متبرش میرفتیم میگفتش که برادر حاکم حاتم تایی دست زد برآمد که او هم معروف و مشهور بشه، بده ارز کنم جود و سخا و بخشش، ارز کنم یه مرتبه در خانه را باز کرد و اعلام کرد که بالاخره ما هم ضیافت بدیم به افراد، هر کسی بیاد مهمان ما بشه. ای شروع کرد اون شن و تو رو زاریان میدارش که کنی امیرم خور او تو و برادرت این بود که من وقتی برادرت شیر میدادم اگر یه بچه دیگر رو ایم آوردن که او را شیرش بدم، این برادر تو استنکاف میکرد و پستان نمیگرفت تا من اول آن بچه دیگر را شیر بدم، او را که شیر میدادم تمام میشد و اون وقت بعد او قبول پستان میکرد. اما تو اگر یه بچه دیگر میآوردن وقتی که تو به دنیا آمدی تا میفهمیدی اون بچه دیگر آمده بنام میکردی دل را سپازدن و گریه کردن و ناله کردن که من مجبور بودم اون بچه دیگر را بذارم کنار تا تو را شیر بدم. بنابراین تو از اما اول شیر خارجی بین تو و برادر این بود پس این پرسوی از من که برای چی این کاری کردی؟ زدن کشتن شه. حالا گاه از اوقات خالف طرف از این قبیله اگه ما آیا کاری بکنی که معروف بشه میدن از کدام در وارد بشه. به هر حال میخوام این عرض کنم که این چنین هم نیست که حال ما هر روایتی که مثلا یه راوی درش مورد اشکال قرار گرفته یا مثلا یکی از اصحاب عرض کنم که رجالیین قدما ما گفتن ضعیفون یا مجهولون یا مهملون بگیم این روایت از درجه اعتبار ساقطه. خیر، اولا این روایات با توجه به اون اهتمام محمدین سلاس نمیتونیم بگیم احنه باشه ها از به حقیقی میشه آقایم باشه و خدا استش کنه. این گویندی که در اون شب پنجشنبه صحبت میکرد یه دو سه تا روایتی رازه کرد از کتاب کافی که بعد گفت که در کتاب دعائمی که حتی صاحب وسائل به اونها به اون کتاب اعتنا نکرده ولی مرحوم آیت الله بروجردی اینها را آورده در جامع الاحادیث به تبع مرحوم نوری در مستدرک، بعض که مراجعه میکنه بیده همین روایت را دعائم آورده و دو سه تا کلمه را زیاد کرده که ابهام را از روایات کافی برداشته. خیلی من کرد و گفتم شش باش که من کافی شزبتی بود یا ابهام و اجمالی بود که همون روایت در دعائم وجود داشت و با بعض از کلمات که کاملا معلوم بود این کلمه بوده در روایت و از نظر مبارک مرحوم کلینی اون کلمه حذف شده یا ممکنه در استنساخات بعد این کلمه مثلا حذف شده باشه. اینی که بنابراین بله همین روایاتی که خدا رحمت کنه نوری را در مستدرک جمع کرد، بعد مرحوم آیت الله بروجردی هم در جامع الاحادیث اینها را آورد، حتی این روایات ضعیف برای ما گاهی موجب رفع ابهام و اشکال از را در این مسئله نپسندیدیم و گفتیم به این که حتی اگر یه روایتی را دو نفر از مشایخ سلاس در سه کتاب در این چهار کتابشون آورده باشن برای اثبات اعتبار کافیه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم یه استقصایی که ما در این روایات کردیم و عرضتون برسن، اولین موردی که از موارد انفال بود گفتیم همون عرضی که لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب، مستند این روایت این دلیل این قسم اول صحیح دو شش خبر عرض کنم حلبی هفت و روایت عیاشی هشت و مرفوعه احمد ابن محمد نه. این نه روایت دلیل بر قسم اوله که باب اول از ابواب انفال حدیث یک و چهار و ده و دوازده و نه و هشت و یازده و هفده و بیست و سه. البته منطور اگر یادتون باشه در این که حال لم یوجف علیه بخید ملارکاب اختصاص به اراضی داره یا شامل میشه حتی مثلا سال اختلاص بخید ملارکاب میتوانه شامل غیر اراضی هم بشه، مستند ما عمدتاً در این باب همون حدیث سوم از باب اول از ابواب انفال که صحیح معاویه ابن وهب بود که در او فرمود کل ما لم یوجب و به اون کل استناد کردیم حتی غیر اراضی را. دومین انفال اراضی موات که این اراضی موات چه این که قبلا تملک شده بوده و خراب شده و باد انها اهلها یا از همون اول ملکی اراضی موات را محتاج به اذن امامه، بعد شیخ در خلاف تمسک هم میکنه دلیل نااجماع الفرقه و اخبارهم، بعد میفرماید بهیه کثیره و بعد شیخ به عنوان به اصطلاح برهان جدل نعم میکنه روی عن النبی انه قال لیسل المر الا ما تابت بهی نفس و امامه، که ایشون به عنوان دلیل در مقابل عامه به این حدیث نبوی هم تمسک میکنه. علاوه بر این وله بعد الخمس الانفال بل انفال کل ارض خربه باد اهلها و کل ارض میتت لا رب لها. پس یکی مرسله حماد، دو مرفوعه احمد ابن محمد، سه روایت عیاشی عن الصادق، چهار روایت دیگر عیاشی عن ابی ابراهیم، پنج روایت داوود ابن فرقد. این روایات باز همون باب اول از ابواب انفال حدیث چهار و بیست چهار و بیست و شش و سی و دو که در بعضی از روایات با نه فرق بین واقعی بود یا واقعی شکر بوده و مسلمان ها بران کشورها پیروز شده باشند، اراضی موات اون کشورها هم جد و اراضی انف مفتوحت انوطن نیست بلکه ملک امام و انفاله. سومین قسم انفال ارضی که لا رب لها، که استاد هم فرمودن لا رب لها غیر از اراضی خربه و موات. این لا رب لها شامل میشه چه اراضی که موات باشه یا آمر بوده، مثل مناطقی که خود به خود معمور شده به درخت و به گیاه و به امثال ذالک، اینها معمور سنی و بر بخوره هم اندهی روا. سند اینها یک موثقه عمار ابن اسحاق ابن عماره که در تفسیر علی ابن ناهم آمده، دو روایت عیاشی عن ابی بصیره، سه روایتی را مرحوم نوری در مستدرک از کتاب عاصم ابن حمید که او از ابی بصیر او از امام باقر نقل میکنه. قلت مل انفال، قال المعادن والآجام و کل ارض لا رب لها. اینها از کنم در اون چه که در وسائل باب اول وسائل حدیث 20 و 28 سم اول حدیث و ها باب جلتون یه آجام مثل همین جنگل ها میگه الارض التي ملتقى به اشجار یا به نیزارهایی که پر نی و فراوان در اون نی هست. این هم که دلیل برش یا هر ستا با هم جمع شده یا در بعض از روایات یکی از این ستا یا دو تا از این ستا آمده. این روایات هم مجموعاً یکیش مرسله احمده، همون که قبلا گفتیم، مرفوعه مرسله حماده، براشی مرسله حماد، دو مرفوعه احمد ابن محمد، سه خبر داوود ابن فرقد. روایت داوود در اونجا یکی زد چون خبر بود داوود احمد ابن محمد و خبر ابی بصیر. باز این هم در همون باب یک از ابواب انفال حدیث 4, 17, 32, 22 و همچنین حدیث 10, 2 و 10 و حدیث 28 دو حدیث صحیح محمد ابن مسلمه. پنجم سیف البحر بود که گفتیم دلیلی نداره، ولیکن بالاخره چون سیف البحر یعنی ها ساحل دریا داخل در اراضی موات یا اراضی که لا رب لهاست که بحثش قبلا در درس های قبل نداره در درس های گذشته عرض شد که قطایع به معنای اون بخشی از اراضی خوبی که پادشاهان و خلفا برای خودشون اختصاص میدادن، چه از اراضی موات یا اراضی مفتوحت انوطن، به هر حال قطایع بروک صفایا هم اون اجناس زیبایی که در جنگ ها ملوک برای خودشون انتخاب میکردن که امام فرمود اینها نیز جزء انفاله. دلیل این قسم ششم یک مرسله حماد بود که فرمود وله سواف الملوک دین قدس اون موثقه هم ساق ابن عمار، چهارم روایت عیاشی از ابی همین زی سمالی، پنجم روایت دیگر عیاشی از ابی حمزه، ششم خبر داوود ابن فرقد. این شش حدیث باز در همون باب اول حدیث 4, 6, 8, 20, 30, 31, 32 بعد نوشتیم که اضف الی هذا چند صحیحه دیگری هم که در غیر از قطایع، چون در روایات دیگر هم هست که امام می تواند دابه فارهه جاریه فارهه کذا مسئله حماد، خبر ابی بصیر که فرمود وله اخذ و صف المال، اینها احادیث باب همین اولن. حدیث سوم، چهارم و پوندهم در باب دوم از انفال هم حدیث دوم و مرسله مقنعه هم باز در همون باب اول حدیث 21 علاوه روایت باز مستدرکم از همین کتاب عاصم ابن حمید از ابی بصیر از امام باقر که همون باب اول از ابواب انفال حدیث اوله. این هم ششمین مورد که اگر یادتون باشه روایتی فرمود کرد عرض کرد از امام که آه من در جنگ بودم غنیمتی دستم آمد، امام فرمود که خمس شام ما بده و لکه چار خمس دیگر، ولی برخی از بزرگان فرمودن خیر، هر کسی که در جنگ بدون اذن امام وارد بشه ولو در جنگ با کفار و از آنها نصیبی ببره، تمام این اگر بدون اذن امام بود مال امامه. و اون روایت خاص را که امام فرمود عد الینا خمسش را و باقی برای خودته، حق کردم از بودای امام شد و فرسان دوزه که خیر اسلامی بودن، بنابراین مورد خمس میشه. هشتم مسئله معادن بود که در جلسه قبل از رسید سه قول در مورد معادنه. بالاخره معلوم شد معادنی که در اراضی مفتوحت انبتنه یا اراضی است که مواته و مباحات اولیه است، اینها مورد خمسه، اما معدنی که در ارض ملکیه تابع ملک مالکه. نهمین مورد میراث من لا وارث له که شیخ در خلاف میگه اجماع شیعه برونه و دیسه یه بیرون والاق سه مدسته علف سهی حل خبر همران، پنج خبر محمد ابن قاسم، شش مرسله حماد، هفت روایت موثقه معاویه ابن عمار، هشت خبر ابان ابن اغلب در تغلب. این روایات در باب سوم از ابواب اراضی از ابواب ولا و زمان الجریره و الامامه. در اون عرض کنم باب حدیث اول، سوم، چهارم، یازدهم، سیزدهم، هشتم و نهم مرسله حماد که در همون باب اول اموال بود. همه در بحال مرکه بایی نیگان برای را یاد در از کنم که نی چیز رودخانه های بزرگ و ما سقط و این روزنامه ها این رودخانه ها برای امامه و همچنین مفاوض یعنی بیابان هایی که بیکش رو زرعه. این ده موردی که از کنم استقصا شده و بزرگان جمع آوری کردم، مستنداتم به عرضتون رسوندم. حالا برسیم به بحث دیگر و الحمدلله.